اطلاق است.
عیسی افق بی انتها
و خالق بهترین ها را
ببین.
ببین در آن سوی چشم‌ها.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان آن سوی چشما سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. این جمعه 22 اسفند ماه سال 1399 هجری خورشیدی است و در حالی که ما دیروز مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو هم پشت سر گذاشتیم، حالا با برنامه آن سوی چشما همراه شما هستیم و این هفته هم می‌خوایم در خصوص موضوع مهارت‌های ارتباطی و بین فردی در بین نابینایان با شما صحبت کنیم. صفحه 37 قرآن کریم رو هم عزیزان و علاقمندانی که می‌خوان با ما در قرار قرآن آن سوی چشما همراه باشن به خاطر داشته باشن. اونایی هم که میخوان با ما تماس بگیرن بدونن که 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانی پیام کوتاه 3553 راه های ارتباطی ما از طریق تلفن و پیامکه و در فضای مجازی هم @ آن سوی چشم ها راه ارتباطی ما با شماست و شما میتونید اونجا هم با ما همراه باشید. اما همونطور که عرض کردم، دیروز سال روز مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود که ما این روز رو هرچند که گذشته اما خدمت شما شنوندگان گرامی تبریک عرض میکنیم. اجازه بدیدیم دو بیت رو خدمت شما عزیزان تقدیم بکنم که ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
ای نور هر دو ای مولایا مصطفی، محبوب عالم ای مولایا مصطفی، عالم مبهوت تو ای ماه ملک دین، در بند عشق تو مانده روح الامین. ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان. خورشید جهان از نظر لطف تو رخشان شد، سیمای زمان از سر مهر تو بلفشان شد. ای رحمت بی پایان، ای آینه رحمان، ای مائده سبحان، ای روشنی ایمان. یا امام الروس بی یا سندی، انت باب الله و معتمدی، فبی دنیا یا و آخرتی، یا رسول الله خود بیدی، یا رسول الله.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش معرفی یک نابینای موفق میخواییم آشناشیم با توانمندی های یک فرد نابینای موفق کشور عزیزمون ایران. سرکار خانم شیرازی این بخش رو برای ما آماده کردن که با هم میشنویم.
بنده فرهاد صبوری فر هستم، متولد 2 شهریور ماه 1355 در کرمانشاه. بنده نابینا هستم. مشکل بینایی من بیماری بود به نام لیبرز که از 1 سالگی من شروع شد و تقریبا تا 7-8 سالگیم به طول انجامید. در حال حاضر عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه عراق هستم و از سال 1391 به مدت 8 سال عهده‌دار این کار بودم. من دارای مدرک دکتری تاریخ در گرایش ایران دوره اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس هستم. علاوه بر این دو مدرک کارشناسی ارشد در گرایش تاریخ ایران باستان و تاریخ ایران دوره اسلامی دارم. بند قطره هستم از دریای نابینایان موفق در این کشور، نابینایانی که تلاش میکنند و مورد حمایت خانواده هاشون قرار میگیرند، می توانند که استعداداشون رو شکوفا کنند. من و امثال من در وهله اول در زندگی باید به خداوند توکل می کردیم که کردیم و در این حال همواره از حمایت خانواده هامون برخوردار بودیم.
بنده نفیسه کبولی هستم، دانشجوی کارشناس ارشد تاریخ اسلام در دانشگاه عراق. با توجه به اینکه دوره کارشناسی خودم را هم در این دانشگاه گذراندم، حدود 7 ساله که شاگرد آقای دکتر صبوری فر هستم. آقای دکتر صبوری فر هم مثل خودم انسان پر انرژی هستند. از ایشان چیزای زیادی آموختم، نه تنها درس بلکه درس زندگی هم آموختم. با توجه به شناختی که من پیدا کردم، متوجه شدم افراد نابینا اگر امکانات کافی در اختیارشون قرار بگیره و توجه لازم هم از سمت مردم و مسئولین به اونها بشه، میتونن مثل افراد عادی فعال و موفق باشن.
قبل از اینکه من عضو هیئت علمی بشم و تدریس در رشته تاریخ بکنم، مدت 14 سال در حین اینکه درس می‌خوندم در یک مرکزی فعالیت می‌کردم به نام مرکز نابینایان رودکی که کار اون تأمین منابع مطالعاتی برای افراد نابینا بود. در اون مرکز من مدت 9 سال مسئول بخش استدیو بودم که کارش تولید کتاب گویا بود. چون همونطور که می‌دانید نابینایان در گذشته امکانات مثل امروز نبود، نرم افزارهایی که اومده و کار رو برای نابینایان و دیگر افراد آسان‌تر کرده. در گذشته چنین نبود. فرد نابینا اگه می‌خواست مطالعه بکنه، باید یا منبع براش به خط بریل چاپ می‌شد یا به صورت کتاب گویا در می‌آمد. ضمن اینکه در این چند سالی که من گذراندم در مرکز نابینایان رودکی به عنوان کارمند، من کار تدریس نرم افزار کامپیوتری هم به افراد نابینا انجام می‌دادم. به هر حال انسان ها به طور عام و معلولین به طور اخص باید بدانند که همه مخلوق خداوند هستند و اشرف مخلوقات هستند و معلولیت نمیتواند توجیه بشود برای کمکاری و معلولیت به معنای محدودیت هست اما به معنای ناتوانی نیست.
آن سوی چشم ها، برنامه‌ای برای دلهای روشن.
آن سوی چشم ها، برنامه‌ای برای نابینایان.
برنامه‌ای برای کسانی که هم می توانند ببینند و هم می توانند بشنوند. جمعه شب ها ساعت 22،
رادیو معارف.
رادیو معارف،
این صدا همیشه هر جا که باشی می تونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
شما همراهید با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه‌ای که همکنون شنوندگی اون هستید، آن سوی چشم ها. اما در برنامه امشب هم مطابق چند هفته گذشته همراه هستیم با کارشناس ارزشمند برنامه، جناب آقای دکتر رمضان جهانداری، نایب رئیس انجمن نابینایان استان کرمان، استاد دانشگاه و مشاور در حوزه نابینایان. آقای دکتر جهانداری سلام، شبتون بخیر.
به نام رب العالمین، خدای پرورش دهنده موجودات و انسانها، من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای چراغی و همچنین شنوندگان گرامی برنامه.
سپاسگزارم جناب دکتر. این هفته ما در خصوص همون موضوع مهارت‌های ارتباطی و بین فردی در بین دوستان نابینا می‌خوایم صحبت بکنیم. اما هفته گذشته توی صحبت‌های شما داشتیم که در خصوص ارتباط با فرزندان و راهکارهای اونها صحبت کردید. حالا می‌خوایم وارد یه مقوله دیگری در همین رابطه بشیم و اون هم ارتباط فرزندان با والدین هست. حالا فرقی نمی‌کنه چه بینا باشن چه نابینا. صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
در ادامه مباحث به ارتباطات خانواده و افراد درون خانواده پرداخته بودیم که در این برنامه ما به جایگاه والدین و ارتباطی که فرزندان با والدین باید داشته باشن قصد داریم بپردازیم. در این زمینه در فرهنگ دینیمون ما میبینیم که نیکی به پدر مادر رو بعد از واتقوا الله بارها در جای جای قرآن بالوالدین احسانا رو میبینیم و نیکی به پدر مادر رو به عنوان تأکید خداوند اینجا بارها دیده میشه.
بله.
در بحث احترام به والدین طبیعی است که نه تنها در فرهنگ دینی بلکه در جوامع دیگه و حتی جوامع غیر دینی والدین به هر حال نقشه و جایگاه خاصی رو دارند. بنابراین در کنار احترام و نیکی ورزیدن ما عشق ورزیدن و محبت کردن به والدین رو هم در واقع پاداش ناچیزی در مقابل عشق و محبت مادری و پدری به فرزندان میبینیم که بنا به گفته خداوند هل جزاء الاحسان الا احسان، یعنی واقعا غیر از این باید باشه در قبال این عشق، غیر از این عشق متقابل رو میشه انتظار داشت؟
بله.
ببینید اینها مباحثی است که به صورت شاید بگیم قالبی بارها مطرح شده. البته کلید واژه های مهمی هستند اینها، اما دو تا نکته اینجا حائز اهمیته. یکی بحث این احترام و محبت و عشق چگونه باید پیاده بشه و دومین نکته این که به اصطلاح پرورش این روحیه در فرزندان چگونه باید انجام بگیره. قاعدتا در نحوه پیاده کردن این احترام ما تأکیدات زیادی رو در سیره ائمه و پیامبر اکرم و بزرگان دینی و فرهنگیمون داریم که مثل این که مثلا در راه رفتن بر والدین پیشی نگیرید، در حرف زدن صدای خود رو بر اونها بلندتر نکنید که قرآن کریم می‌فرماید که حتی اوف نگویید به اونها، و اینکه در سفره‌ای که والدین نشستند قبل از اون که اونها دست به غذا ببرند شما شروع نکنید.
درسته.
خب اینها البته نکات مهمی هن، ولی فقط اینها نیست که حالا جای شاید توضیحش در این برنامه نباشه، فرصتش نباشه. اما نکته اساسی در واقع پرورش دادن این روحیه در فرزندانه، چون ما قاعدتا ابتدا خانواده با پدر و مادر شروع میشه و در گامهای بعدی فرزندان وارده در واقع مجموعه خانواده میشن. پس باز هم مسئولیت ایجاد این روحیه و این نوع نگاه و این نوع رفتار به عهده والدین جناب آقای چراغی.
بله.
یعنی باز هم این مسئولیت رو باید از این جنبه نگاه بکنیم، از این منظر بهش بپردازیم. من مهمترین نکته‌ای که اینجا میتونم تاکید بکنم اینه که تربیت امری گفتاری نیست بلکه رفتاری است، یا به زبانی واضح تر بگیم تربیت شنیدنی نیست، دیدنی است. بنابراین اون رفتاری که والدین با یکدیگر دارن میتونه یک الگوی مناسبی برای جهت دادن رفتار فرزندان با والدین باشه. من مثال بزنم، فرض بکنید که عشق و محبتی که پدر به مادر ابراز میکنه یا مادر به پدر بالعکس، احترامی که این دو به یکدیگر میگذارن میتونه منشأ و در واقع الهام بخش رفتار فرزندان باشه.
درسته.
حالا به صورت عینیش من بخوام مثال بزنم، حتما باید مادر از زحماتی که پدر در حالا بیرون از خونه میکشه و دیده نمیشه اسم ببره و جلوی فرزندان این رو به زبان بیاره که مثلا در میزنن یه مثلا بابا جون اومد، خسته اومده، کار کرده اومده، زحمت کشیده، برای ما زحمت کشیده. یعنی اینها رو باید بارها در مقابل فرزند مادر به زبون بیاره. پدر وقتی که سفره رو میخواد مادر بندازه باید بگه تشکر کنه، مثلا مادر جون براتون غذا درست کرده، برا ما زحمت کشیده و وقت گذاشته، غذای خوشمزه درست کرده. خب اینها رو باید با الفاظ مناسب به زبان آورد و با احترام اینها رو حتی مطرح کرد، با ادبیاتی محبت آمیز باید اینها رو بیان کرد، چرا که بیان که زحمتی بکشن پدر مادر، دارن در واقع اون روحیه احترام رو در فرزندانشون ایجاد میکنن.
بله،
من موردهایی متاسفانه پیش میاد که در حوزه مشاوره که برخورد میکنم، والدینی برای بحث طلاق حتی مراجعه میکنن به مرکز مشاوره، تاکید مهمی که من بهشون میکنم اینه که حتی اگه میخواید جدا بشید، طرف مقابل رو تخریب نکنید. از طرف مقابل به عنوان دستاویز برای اثبات حقانیت، از فرزندان به عنوان دستاویز برای اثبات حقانیت خودتون یا گروکشی استفاده نکنید، چون آینده این بچه ها واقعا تخریب میشه. اگر والدین در واقع خرد بشن، والدین کوچیک بشن، هر کدومشون، طرف دیگر هم بی نصیب نخواهد بود. به همین خاطر من کوتاه کنم بحث رو که تأکید میکنم رابطه خوب و محبت آمیز و عاشقانه و احترام آمیز والدین بهترین کمک رو میکنه برای اینکه این روحیه در فرزندان رشد بکنه و نضج پیدا بکنه و مسیر طبیعی خودش رو انشالله طی بکنه. اگه اجازه بدید جناب چراغی، من باز مبحث خانواده نابینا رو در بخش دوم پی بگیرم.
ممنونم از شما جناب دکتر جهانداری، مباحث شیرین و شیوایی رو مطرح کردید، انشاءالله شنوندگان گرامی هم حتما استفاده کردند. در بخش بعدی برنامه باز هم با شما همراه خواهیم بود. 329-10-552 با پیش شماره 025 و 30553 تلفن و پیامک ماست. شما شنونده عزیزی که در مورد موضوع ما میخوای اظهار نظر کنی، میتونید از همین راه ها با ما در ارتباط باشید.
آن کس که تو را دارد از عشق شکم دارد، وان کس که تو را بیند ای ما چه غم دارد. ای نازش حور است و ای تابش نور است و ای آن که دو صد چون من شاگرد و حشم دارد، ای آن که دو صد چون من شاگرد و حشم دارد. به نگار من که از جور مرا مشکن، که از جور مرا مشکن. گفتم به نگار من که از جور مرا مشکن، گفتا به صدف مانی خودور به شکم دارد، گفتا به صدف مانی کودور به شکم داره.
شنوندگان عزیز آن سوی چشم‌ها، شبتون بخیر باشه. در بخش روای ادبی برنامه این هفته سرکار خانم بقالی زاده یک شعر رو برامون آماده کردن که میخواییم با هم گوش کنیم.
گشت مبعوث آن که عالم زنده شد از کیش او، از هر آیات رحمان و رحیم آمد پدید، یا نخستین حرف قرآن کریم آمد پدید. صوت اقرأ بسم ربک میرسد بر گوش جان، یا که از کوه حرا خلق عظیم آمد پدید. بانگ توحید است از هر جا تنی نفکن به گوش، فانیه از خواب شیطان رجیم آمد پدید، فاش گویم عقل کل فخر رسول، مبعوث شد آن که مه گردد ز اعجازش دونیم آمد پدید. قصه لولاک باشد شاهد گفتار من، یعنی امشب عالم آرا از قدیم آمد پدید. نغمه الله اکبر از هرا تا شد بلند، بت پرستان را به تن لرزش زبیم آمد پدید. گر قریش او را یتیمش خواند، اما در جهان بس شگفتی ها از این در یتیم آمد پدید. منجی نوع بشر دارای آیات مبین، صاحب خلق خوش و لطف عمیم آمد پدید. بود اگر باغ جهان پژمرده از طوفان جهل، حال بر این بوستان خرم نسیم آمد پدید. گشت مبعوث آن که عالم زنده شد از کیش او، فاش گویم محیی عزم رحیم آمد پدید. حب و بغض او نشانی از بهشت و دوزخ است، قصه کوته صاحب نار و نعیم آمد پدید.
ای سکه سروری به نامت، ای برتر از انبیا مقامت، قدر همه گفته ها فروشست، لطفی که نهفته در کلامت. ای پرتو تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی. ای پرتو تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی.
تا خود ره معرفت نمودی، بر رونق معرفت فزودی.
تا خود ره معرفت نمودی، بر رونق معرفت فزودی. زنگار جهالت و خرافات از آینه خرد زدودی، از آینه خرد زدودی. نام تو حیات جاودان یافت، توحید ز نام تو نشان یافت.
شنوندگان عزیز برنامه یان سوی چشم ها، در هر روزی که میگذره کلی خبر و اتفاق در جامعه نابینایان اتفاق میفته که هر کدوم در نوع خودش قابل بررسیه. آقای امیر سرمدی در این بخش یک موضوع از این همه خبر و اتفاق رو میخوان برامون بازگو کنن و اون رو تحلیل کنن. این بخش رو با هم میشنویم.
سلام به مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها شبکه رادیوی معارف. امشب میخوام در خصوص مستمری ها صحبت بکنم، مستمری مددجویان سازمان بهزیستی که سوال خیلی از نابینایان و کمبینایانی هست که عضو سازمان بهزیستی هستند و همیشه گلایه داشتن از میزان پایین مستمری که توسط این سازمان داره پرداخت میشه. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به همه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی وعده داده که مستمری مددجویان برای سال آینده به طرز قابل توجه و چشمگیری افزایش پیدا میکنه. آقای محمد حسن آسفری گفتن که برای سال آینده 10,000 میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده که از این محل دولت بتونه حقوق مستمری بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد رو افزایش بده. نکته ای که بعد بهش اشاره بکنم اینه که در سالهای اخیر همواره از طرف مدیران سازمان بهزیستی و حتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام میشد که ما امسال مستمری مددجویان رو مثلا 20% افزایش دادیم یا به شکل چشمگیری افزایش دادیم، در حالی که عدد و رقم رو که مشاهده میکردیم، برای مثال در سال جاری مستمری که از محل اعتبارات خود سازمان بهزیستی پرداخت میشد از 53,000 تومان به 63,000 تومان افزایش پیدا کرده، یعنی 20% که در واقع اعلام میشد نهایتاً 10,000 تومان بود و بودجه‌ای که از محل هدفمندی یارانه ها از طرف دولت پرداخت میشد در قالب افزایش مستمری، برای مثال برای خانواده‌های 3 نفره از مثلا 289,000 تومان به 332,000 تومان افزایش پیدا کرده که باز میانگین افزایش 42,000 تومانی رو ما شاهدش بودیم. قطعاً این عدد و رقم ها که نهایتاً شاید میانگینش افزایش 50,000 تومانی باشه برای سال 99 نسبت به سال 98 عرض میکنم، نمیتونه دردی رو از مدجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد دوا بکنه. ما در قانون حمایت از حقوق معلولان ماده‌ای رو داریم به عنوان ماده 27 که در اون ماده پیشبینی شده دریافتی مددجویان سازمان بهزیستی و به کل معلولان شدید و خیلی شدید که فاقد شغل هستن باید به میزان پایه حقوق وزارت کار باشه. امسال آقای قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی اعلام کردن اگر همین ماده بخواد عملیاتی بشه بالغ بر 9500 میلیارد تومان بودجه نیاز داره که این در حالیه که بودجه اختصاص پیدا کرده به کل قانون حمایت از حقوق معلولان برای سال جاری 1300 میلیارد تومان بود و طبیعتاً فاصله خیلی زیادی رو داره با بودجه‌ای که فقط ماده 27 نیاز داره. اما با توجه به صحبت‌هایی که عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کردن و صحبت از افزایش چشمگیر و این بودجه 10000 میلیارد تومانی که داشتن، به شرطی که تمام این بودجه‌ای که در لایحه پیش‌بینی شده تصویب بشه و برای سال آینده از طرف دولت تخصیص پیدا بکنه، شاید این امیدواری رو داشته باشیم که به نسبت سال‌های قبل مستمری مددجویان سازمان بهزیستی بیش از اون چیزی که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم افزایش پیدا کنه. صمیمانه امیدواریم، در روزهای پایانی سال هستیم، که این اتفاق بیفته تا مشکلات متعددی که جامعه معلولان کشور خاصه نابینایان باش دست به گریبان هست برای سال آینده کمی تعدیل بشه. تشکر میکنم که امشب هم همراه من بودید. هفته آینده در آخرین برنامه سال جاری در خدمتون خواهم بود.
جمله کوتاهی به این نابینایان عزیزمون مخصوصا جوانانشون عرض کنم و اون این است که قدر قوای جسمی خودشون رو بدانند و با وجود اینکه از بینایی برخوردار نیستند توجه بکنند که راه ترقی به روی اونها باز است. مبادا کسانی که یکی از حواس را یا یکی از اعضا را در بدن خودشون کم دارند به خاطر ضایعه‌ای یا به خاطر اینکه خلقتاً اینجور بودند، مبادا خیال کنند که راه ترقی علمی و عملی برای اونها بسته است. همه افرادی که از یکی از اعضای بدن، چه چشم، چه گوش، چه دیگر اعضا محرومند، بقیه نعم الهی رو و به خصوص هوش و ذهن خودشون رو به کار بیندازن و خودشون رو به صورت انسانهای مفیدی و به خصوص عالمی در بیاورند و برای کشورشون و مردمشون و خودشون مفید بشوند.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم‌ها.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز. در حوالی 22 و 30 دقیقه همه اونهایی که آن سوی چشم‌ها رو جمعه‌ها دنبال می‌کنن می‌دونن که ما قرار قرآنی رو داریم. امشب در این بخش انشاءالله 37 صفحه قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم. و از تلاوت زیبای برادر عزیز ارجمند جناب حاج احمد دباغ قاری بین المللی و نابینای کشورمون هم استفاده میکنیم. در صفحه 37 قرآن کریم انشاءالله آیات 231 تا 233 سوره بقره رو با هم تلاوت میکنیم و ثواب تلاوت این هفتمون رو هم هدیه میکنیم به روح رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. التماس دعا. أعوذ بالله.